أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. بعد از بیان خطوط کلی توحید و وحی نبوت در جریان مرگ فرمود مؤمنین معتقدند که بیش از یک مرگ نیست و برای همیشه مرفهند و سعادت ابد، که بگن انهی لا موت من الاولا افما نحن بمعذبین. و قرآن هم حرف ایشون رو که تصدیق شد، یعنی گفت اون چرا که اینا میگن تعلیم ماست که لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى. کفار میگویند بیش از یک مرگ نیست، بعد از مرگ نابودی است. میگویند ان هی الا موتة الاولى فما نحن بمعذبین، یعنی ما اصلا محشور نیست. در سوره مبارکه یاسین که بحثش گذشت فرمود به این که وقتی نفخه اینا مردن با مرگ عادی از دنیا وارد میشن، کل واحد انسان های فرق عادی مرگ عادی داره، اون مرگ عمومی و همچنین حیات عمومی را در سوره مبارکه یاسین فرمود که ما دو تا نفخ داریم. یه نفخ اول است که همه مدهوش می شوند. ما ینظرون آیه 49 سوره مبارکه یاسین این بود، ما ینظرون الا صیحتا واحدتا تأخذهم و هم یخصمون فلا یستطیعون توصیتا ولا الى اهلهم یرجعون و نفخ فی الصور. این نفخ دوم است، فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. معناش این نیست که ما بعد از اون مرگ اول یه مرگ دومی داشتیم، چون در نفخ سوره اول اینا گرفتار صعقه و مدهوشی هست نه مرگ. صعقه وقتی نفخ فی الصور، صعقه من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. سخن از موت نیست. لذا وقتی اینها با نفخه دوم محشور شدن میگن من بعثنا من مرقدنا. مرقد یعنی منام. کی ما را از خوابگاهمون بیدار کرد؟ در جریان اصحاب کهف فرمود به تحسبهم ایغازن و هم رقود. تو خیال میکنی اینا بیدارن در حال که اینا خوابن. رقود یعنی خوابیدن، مرقد یعنی خوابگاه. انسان تو برزخ تو مرقد است، تو خوابگاه است، نابود نمی میرد. مرگ از دنیاست. وقتی مرد دنیا رها میکند وارد برزخ میشود. در برزخ و همچنین در نفخه سور اولا انسان نمی میرد، مدهوش میشود. همون فی سیغه من فی السماوات من فی الارض الا من شاء الله. وقتی فیضا نفخ فیه اخرا شد، نفخ دوم شد، اینا برای احضار به طرف صحنه قیامت می آیند، میگن من بعثنا من مرقدنا. کی ما را بیدار کرد؟ بنابراین سخن از مرگ مجدد نیست. پس با موت اولا این همه این آیات هماهنگند. این درباره مرگ برزخی. اما درباره نزول اون طوری که راقه و مانند آن نزل را معنا کردن، نزل یعنی ما یعدل نازل، کسی که نازل می شود به منزل می آید، اولین چیزی که برای او آماده کرده به او می دن بشن نزل. نزل ما یعدل نازل. اگر بهشتی باشد از نعم بهشت به او می دهن، اگر دوزخی باشد از عذاب دوزخ به او می دهن. لذا اگر بگویند ما بهشت را برای شما به عنوان نزول آماده کردیم، درست است. اگر بگویند ما دوزخ را برای کفار به عنوان نزول آماده کردیم، درست است. درباره بهشت دارد ازلفت الجنت للمتقین، اعدت للمتقین و مانند آن، چه که درباره نارم دارد اعدت للکافرین. اون چه که در سوره مبارکه صافات که محل بحث است گذشت و گفته شد به این که نزول همون ما یعدل نازل است، رود قرینه تقابلی است که در این سوره مبارکه یا صافات بین اون چه که اولین بار به دوزخیا میدن بعد اونها را وارد دوزخ میکنن ذکر شده است. در همین سوره مبارکه صافات که چند آیه قبلش گذشت، فبود از ذالک خیرون نزولن ام شجرت و زقوم. اون چرا که برای بهشتیا گفتیم، این در برابر شجره زقوم است. یه وقت از تقابل بین بهشت و جهنم است، یه وقتی تقابل بین نعمت هایی که اولین بار به بهشتی آمیدن با عذابهایی که اولین بار به دوزخیان میچشانن برقرار میشود. در سوره مبارکه صافات این قسمتش گذشت، یعنی آیه 64 به بعد، فرمود اون نزول بهتر است یا شجره زقوم. از ذالک خیر نزولن ام شجرت و زقوم. حالا مراحلی را که ذکر میکند این است: انها انا جعلناها فتنه للظالمین، انها شجره تخرج فی اصل الجحیم، تلقها کانه رؤوس الشیاطین، فانهم لآکلون منها فمالئون منها البطون، بعد فرمود ثم ان علیها لشوبا من حمیم، ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم. معلوم می شود به این که یه چیزی اولین پذیرایی اینا رو ببرن تو حال، بعد تو اتاق پذیرایی. مثل کسی که وارد یک شهر شد، اول میرن یه جایی آسایشگاه یه پذیرایی میکنن، بعد این رو ببرن مهمانخانه‌اش یا جایی که باید ببرن. اگر بگن ما اونها رو تو این شهر پذیرایی کردیم، درست است. این در مقام اجمال است. اگر در مقام تفصیل بگوین ما اول فرونجا بردیم، بعد فرونجا، بعد بردیم در حرم مثلا یا فرون قسمت، اینم درست. این قسمت به طور تفصیل بیان کرده، فرمود اول شجره زقوم است و کم کم شعبه مهمیم است، ثم مرجعهم الی الجحیم. بنابراین اون چه که در سوره مبارکه کهف آمده که ما جهنم را برای اونها نزول کردیم، می با این منافاتی ندارد. آیه 32 سوره مبارکه کهف این است که افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیا، انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا. پس اگر بحث اجمال باشد جهنم نزول است، بحث تفصیل باشد شجره زقوم نزول است، تلش کشتر جنت شوبن من همین نزول است، بس سمن مرجعه هم الالجهیم. پس منافات ندارد که اول بخشی از عذاب جهنم را در یه منطقه به اونها بچشانن بعد وارد خود جهنم بشن، یا جهنم درکاتی دارد اونها را اول در یه درکه تعذیب میکنن بعد به درکات دیگر میبرن و و ها کذا فی الجنه. مطلع بعدی در جریان هست، نو سلام الله علیه هست که فرمود به جعلنا ذریته و هم الباقین، تنها گروهی که موندن ذریه حضرت نوح سلام الله علیه است. در سوره بارکه هود و مانند اون که جریان حضرت نوح یه مداری مبسوطن گذشت، اونجا این بحث به میون آمد. سیدن استاد رضوان الله علیه بحث مبسوطی درباره جهانی بودن طوفان اونجا بیان کردن. عده‌ای از کارشناسان و زمین شناسان میگویند که بالاخره شواهدی هست که طوفانی عالمی در زمین بود، چون ما در همه جای زمین آثار زیر آب رفتن همه این کوها یا دشتها یا تپه و ماوها را میبینیم. این نشون میداد که اینا یه وقتی زیر آب بودن، اما حالا اون آب اصلی که کل زمین را فرا گرفت بود آن بود یا طوفان نوح بود؟ این خیلی روشن نمی کند، مگر کارشناسی علمی خیلی دقیق باشد که مثلا تاریخ را مشخص کند که در عصر نوح سلام الله علیه اینا زیر آب رفتن. بر تقدیر با ثابت بشود که آیا طوفان عالمی بود یا نه. بر فرض عالمی نبود، تو خصوص هی منطقه خاورمیانه بود، در غیر خاورمیانه یعنی خاور دور باختر دور کسی زندگی میکرد یا نمیکرد؟ اگر در خاور دور باختر دور کسی زندگی میکرد و طوفان تو خاورمیانه بود، این و جعلنا ذریته و هم الباقین باید برگرده مسئله نبوت انبیا، یعنی تنها گروهی که از انبیا به نبوت رسیدن به امامت رسیدن اینا فرزندان حضرت نوح هن. نه معنیش نه که نسل بشر از فرزندان و ذریه حضرت نوح هن. بنابراین با ثابت بشه که طوفان عالمی بود یک. بر فرض عالمی نبود، تو خاورمیانه همه قسمت ها فرا گرفت دو، و کسی در روی زمین نبود مگر اینکه گرفتار طوفان شده سه. از بعض آیات برمی آید که سرنشینان کشتی حضرت نوح بود و اهل نوح بود به استثنای فرزندش و افرادی که بونها ایمان آوردن. البته این قید چهارم هم هست که افرادی که به حضرت نوح ایمان آوردن گروه اندکی بودن. چون گروه اندک بودن، در همین سوره مبارکه صافات که محل بحث است از اونها نامی نمورده. در آیه 76 همین سوره صافات فرمود و نجیناه و اهله من الکرب العظیم، دیگه به من آمنه توش نیست. با اینکه در جریان حضرت نوح سلام الله علیه چند گروه بودن که نجات پیدا کردن، یکی اهل او بودن به استثناء فرزند او و عده‌ای هم که به اون حضرت ایمان آوردن. اونایی که به حضرت ایمان آوردن در سوره مبارکه هود مشخص کرده، آیه 40 سوره مبارکه هود این است که حتی اذا جا امرنا و فارت تنورو، این عذاب الهی تو سوره مبارکه هود مشخص شد. فرمود به این که ما وقتی بخواهیم عذاب رو نازل بکنیم، خب همه جا میشه آتش بروید، آب بروید، اما تنوری که جای آتشه توقع آب نیست، این تنور همیشه جای آتش بود. فرمود ما وقتی اراده الهی تعلق گرفته، تنوری که در تمام مدت عمرش کارش آتش دادنه، ما از همین تنور آب در میاریم و فارت تنور، تا معلوم بشه تمام جهان تحت تدبیری دیگری اداره میشه. خب فرمود در آیه 40 سوره هود حتی از جا امرنا و فارت تنور، قل نحمل فیها من کلین، یعنی در سفینه زوجین نسلین، برای که نسل این حیوانات و اینها منقرض نشه یک، و اهلک خانوادت دو، در بین خانواده اون پسرت مستثناست الا من سبق علیه القول، این که مستثناست. خب پس قلنا ما دستور دادیم قلنا فیها من کلین، از هر سنفی زوجین اثنین یک و اهلک دو و من آمنه سه، مؤمن را هم با خودت ببر. معلوم می شود که سرنشینان کشتی غیر از خانواده حضرت نوح سلام الله علیه یه عده دیگری هم بودن که بون ایمان آوردن. پس و من آمنه در برابر اهل هست. در آیه محل بحث سوره صافات فبود نجیناه و اهله، دیگه من آمنه را ذکر نکرده. شاید به یکی از این دو نکته باشد. برای اینکه یک نکته اول اینه که اون من آمنه جزء اهل نوح حساب می شود، به دلیل اینکه منظور از اهل اهل ایمانی و معنوی است. اگر فرزند او اهل او نیست، انه لیس من اهلک، مؤمنان به او اهل او حساب می شوند، برای اینکه معیار معنویت و دین است. اگر معیار معنویت و دین است، بر اساس این معیار فرزندش که مسلمان نبود از اهل او نیست، پس سایر مؤمنین به حضرت نوح اهل او حساب می شوند. این یک نکته که در سوره صافات نفرمود نجیناه و اهله و من آمنه. نکته دوم این که در همون آیه 40 سوره مبارکه هود دارد که و من آمنه، بعد همون و ما آمنه معه الا قلیل، یه چند نفری به حضرت نوح ایمان آوردن، چون اینها اندک بودن نام اینها را ذکر نکرده، به همون ذکر اهل اکتفا کرده. طبق این یک دو نکته در آیه محل بحث سوره صافات نفرمود به این که نجیناه و اهله و من آمنه معه. مطلب بعدی آن است که بعد این که فرمود و نجیناه، اونگاه فرمود و جعلنا ذریته هم الباقین. این ضمیر فصل یعنی هم با معرف بودن خبر یعنی الف لام در الباقین این نشانه حسر است. اگر منظور این است که مسئله وحی نبوت در ذریه حضرت نوح بود، این منافات ندارد که جهان بعد از طوفان به وسیله ذریه نوح به وسیله سایر سرنشینان اداره شده باشد. در سوره مبارکه حدید می فرماید به اینکه آیه 26 ما از ذریه نوح به ابراهیم سلام الله علیه ما نبوت را دادیم و لقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهما النبوت و الکتاب. اگر منظور و جعلنا ذریته هم الباقین یعنی در مسئله وحی نبوت معیار باشد که با آیه سوره مبارکه حدید و امثال حدید موافق است، پس منافات ندارد که سرنشینان کشتی غیر از اعضای خانواده حضرت نوح عده دیگر باشن یک، و اونها هم زاد و ولد داشته باشن دو، و بعد از حضرت نوح هم ذریه او باقی باشن هم اون گروه این سه. و جعلنا ذریته هم الباقین با او میشه هماهنگ. و اما اگر چونطوری که ابن عباس به دیگران نقل کردن که کسانی که همراه حضرت نوح بودن سائر سرنشینان کشتی، اینها یه ده زنهایی بودن و یه ده مردها، بعضی از این مردها یا همه مردها فرزندان حضرت نوح بودن، اگر ما بچه ها را هم به پدر هم به مادر اسناد بدیم، نمی شود گفت که تنها کسی که من ذریه حضرت نوح بود، بل اینکه ذریه افراد دیگر هم، این افراد ذریه دیگران هم بودن. اما اگر ما افراد را فقط به پدرانشون اسناد بدیم، به پدران اینها فرزندان حضرت نوح بودن، اینجا صحیح هست که ما بگوییم ذریه نوح فقط رو زمین موندن. این مربوط به اون دو مشرب است که زوجیه یعنی چی؟ آیا به پدر و مادر هر دو منتسبند یا فقط به پدر؟ علی حال این روایتی که در بحث دیروز از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه خونده شد، این تا حدودی میتواند تایید کند که منظور بقای در مسئله وحی و نبوت امثال ذالک است. در سوره مبارک مریم آیه 58 او هم تایید میکند که بخشی از اینها مربوط به ذریه حضرت نوح است. آیه 58 این است: اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم و ممن حملنا مع نوح و من ذریه ابراهیم. خب اگر چون چه این انبیایی که هستن همه اینها ذریه نوح باشن، این تعبیر دیگه با او هماهنگ نیست. برای اینکه فرمود اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین، این نبیین من ذریه آدمن، درسته، و ممن حملنا مع نوح هم هستن، یعنی از ذریه اونا هم هستن، و من ذریه ابراهیم و اسرائیل، یعنی بعد از جریان حضرت نوح وقتی حضرت ابراهیم سلام الله علیه مبعوث شد، از اون به بعد هر پیامبری که مبعوث می شد از ذریه است ابراهیم بود. همه این انبیای بعد از حضرت ابراهیم جد انبیای ابراهیمی هن. اما درباره حضرت نوح نفرمود من ذریه آدم و نوح، برفرمود من ذریه آدم و ممن حملناه مع نوح، حملنا مع نوح. بنابراین اثبات این که هیچ پیامبری بعد از حضرت نوح نیست الا ذریه حضرت نوح بود، این با روایت باید اثبات بشه. و اگر خواستیم بگوییم هیچ کسی بعد از حضرت نوح نمونده مگر ذریه نوح، این ظاهر آیه سوره مبارکه اصافا تأیید میکند و جعلنا ذریته هم الباقین. اما اونچه که در از آیه 3 سوره مبارکه اسراء برمیآید این است که اونها در زمان حضرت ابراهیم و حضرت موسی کلیم تا آیه 10شون بودن، که فی آیه 3 این است که و آتینا موسی الکتاب و جعلنا هدا لبنی اسرائیل الله تتخذوا من دونی وکیلا ذریه من حملنا مع نوح. خب این ذریه من حملنا مع نوح، اینها به این معنا نیست که ذریه دیگرانن، ذریه همون فرزندان بلافصل حضرت نوح هن که صادق است ذریه من حملنا مع نوح. اگر اصرار باشد به این که نه، ذریه من حملنا مع نوح یعنی ذریه سایر سرنشینانی که ارتباط خانوادگی با حضرت نوح نداشتن، معلومه یه عده تا اون وقت باقی بودن اما از اون به بعد منقرض شدن. اونی که باقی همیشگی است ذریه حضرت نوح است و زمین را ذریه حضرت نوح دارد اداره می کند. مطلب دیگه این که بله، از خود آیه که فرمود من کلن زوجین اثنین یک، حالا اون حیوانات اینا باشه و اهلک دو و من آمنسه، این نشون میداد که یه عده غیر از اهل او بودن. بله، پس معلوم میشه که سرنشینان کشتی اینا بودن، اینا به سلامت و مقصد رسیدن، اینا سالمن وارد کشتی شدن، سالمن از کشتی پیاده شدن و موندن. اممون سنمتیون فعل مضارع است، نه با شما بودن. اون بعدن ما این کار میکنیم. بله بعدن البته بودن. اما اینا که آمدن همین گروه بودن. بنابراین اگر ما ذریه را فقط به فرزندا پسر بدانیم، بله مال حضرت نوح بودن. اما عم از مادر و پدر بدانیم، نخیر، منحصر به حضرت نوح نبودن، دیگران هم بودن. ولی ظاهر آیه محل بحث این است، به جعلنا ذریته هم الباقی. این یا برابر روایتی که از امام باقر سلام الله رسیده است باید معنا بشه، یعنی در مسئله وحی و نبوت فقط ذریه هست نوح بودن، که آیه سوره مبارکه حدید تأیید میکند و مانند آن، یا نه منظور این است که تا اون عصر ممکن بود یه عده باقی باشن، اما اونایی که الی یوم القیامه میمونن ذریه هست نوح، دیگران منقرض میشوند. این منافات ندارد که یه عده بودن، یه عده هم بعدن میان. سنمتعه هم فعل مضارع است، اونا شامل میشود، بعد منقرض میشن. اونی که میتواند زمین را تا زمان حضرت سلام الله علیه آباد کند ذریه هست نوح. خب خب البته این که وجود مبارک حضرت نوح، عرض کرد خدایا من رب اغفرلی ولی من دخل بیتی مؤمنن، منظور بیت ولایت دیگه، تا روز ظهور حضرت هر کس وارد حوزه ایمان بشه مشمول دعای حضرت نوح است، برای اینکه داخل در بیت ولایت او شد، چه اینکه مشمول ادعیه ائمه دیگه هم هست. خب این که فرمود برای حضرت نوح و جعلنا ذریته الباقی، این یه فضیلتی است. برای نوح سلام الله علیه که فرمود سلام علی نوح فی العالمین، باید یه سلسله مزایایی باشه که جمع این مزایا برای دیگران نبود. واقعا برای نوح سلام الله علیه مزایایی است که اجتماع این مزایا در دیگران نیست. خب 905 لب سفی قومهی الف آم الا خمسین الف الا خمسین آمن، یعنی هزار منهای پنج، یعنی 950 سال مسئله نبوت او طول کشید، نه عمر او. این مخصوص حضرت نوح است، برای اینکه این همه تلاش و کوشش را کرده و صبر کم نظیری داشت. مجموع خصوصیاتی که خدا برای نوح سلام الله علیه ذکر در دیگران نیست. اولش این است که این تلیعه که فرمود الا عبادن المخلصین، دارد نموداری از بندگان مخلص را ذکر میکند، چون که نموداری از رسولان را مطرح میکند. عبادت نوح سلام الله علیه، اخلاص نوح سلام الله علیه، این دو خصوصیت. ندای خالصانه نوح نسبت به ذات اقدس اله، یا رب رب، این نداها، این سه. دریافت جواب الهی، چهار، اونم جواب حسن. و دریافت نجات خود و اهل خود از کرب عظیم. بقا و دوام دودمان او. و ترکنا علیه فی الاخرین، طوری باشه که همون طوری که خدا در وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این تارکم فیکم الثقلین، من دو میراث گذاشتم. خدای سبحانم درباره نوح فرمود اون میراث من است، من اینو در بین شما نگه داشتم، باقی گذاشتم. حضرت که فرمود تارکم فیکم الثقلین، این دو ثقل یعنی دو وزنه وزین میراث منن، ذات اقدس اله هم درباره نوح فرمود اون میراث من است، همون طوری که ان الارض لله یورث و من یشا، منصب و مقام و سمت و بقا و جاودانی هم میراث الهی است، یورث و من یشا، فرمود اون میراث من است، من این میراث را برای همیشه در جوامع بشر نگه داشتم و و ترکنا علیه فی الاخرین. لذا فرمود سلام سلام علی نوح فی العالمین، دیگه بدون واو ذکر کرده. خب سلام از اسماء خاص الهی است که فرمود السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. سلام اسم از اسماء حسنای خدای سبحان است. از خدای سبحان سلامت مطلق نصیب، سلامت جهانی نصیب حضرت نوح سلام الله علیه شده است. حالا برای حضرت ابراهیم و یحیی با تعبیرات مختلف در سه مقطع سلام آمده، السلام علیه یا علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث و حیا هست، اما سلام جهانی به صورت جامع تر و کامل تر درباره نوح سلام الله علیه آمده است. فرمود چرا ما این نعمت ها را برای او روا داشتیم؟ برای اینکه او بنده محسن ماست، با احسان عبادت کرده. یک، بنده است که با ایمان عبادت کرده، پس عباد مخلص هست از یک سو، عباد محسن هست از سوی دیگر، عباد مؤمن هست از سوی دیگر، و منادی هم هست، دعوت ما را اجابه کرده، مورد تصدیب هم هست، صابر و بردبار نه قرنونی هم بود، برکاتی هم که فرمود او میراث من است و من به وسیله این میراث برکاتم رو حفظ کردم. اون را هم از باب تفصیل بعد از اجمال ذکر میکند که انشاءالله برای بعد از تعطیلات فروردین باید بخونیم. فبود به ان من شیعتهی ابراهیم، از پیروان مکتب، نه پیروان نو، پیروان مکتب نو، یعنی پیروان همون وحی و هدایت و نبوت و رسالت الهی، حضرت ابراهیم است. از جا ربه به قلب سلیم، خب اینم جزء میراث الهی است، جزء ترکنا علیه فی الاخرین است. خب انبیای ابراهیمی که تا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیدن، بعدم ادامه نبوت که مسئله امامت ولایت است ادامت دارد تا ظهور مبارک حجت سلام الله علیه، اینا همه ترکه حضرت نوح هن. خدا فرمود او میراث من است، من او را به ارث گذاشتم. انبیای ابراهیمی در کنار همین مائده و معدوه رشد میکنن. و ترکنا علیه فی الاخرین، نمونه این ترکه رو به عنوان از جا ربه به قلب سلیم و ان من شیعته لابراهیم، یعنی پیرو مکتب نو که وحی نبوت باشد نه شخص نو، اینا رو یکی پس از دیگری ذکر میکنند. حالا بهترین دعای همه ایام، مخصوصا دعای تحویل، همان است که وجود مبارک ابراهیم خلیل داشت که به قلب سلیم، چون تنها عامل نجات در قیامت الا من اتى الله بقلب سلیم هست. این دعای شریف یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الهول والاحوال، حب الحالنا الى احسن الحال، این دعای همیشگی ما بود باشه، برای که او همیشه مدبر لیل و نهار است، همیشه محول الهول والاحوال است، همیشه هم مقلب الهول والابصار است، لذا همیشه ما باید این دعا را داشته باشیم. چند چیز است که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسیده است که خودشونم این را تکرار داشتند، تداوم داشتن، به ما هم دستور دادن که اینا رو ذکر بگیم. یکی لا تک الهی لا تکلی الا نفسی طرفت عین ابدا است، یکم یا مقلب القلوب ثبت قلبی الا دینک است. این دو را خیلی اصرار داشتن، یکی خدای یه لحظه ای ما را به حال خود ما با مگذار، یکی این که خدایا ای خدایی که دلها را زیر رو میکنی، قلب ما را به نام خودت و به یاد خودت تثبیت بکن که ما به غیر تو توجه نکنیم، نلغزیم و نلرزیم. این دعا را برای نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، ملت و مملکت ما، همه مسلمین مشارق الارض و مغارب را در کنار حرم، شما یون کسانی که در حرم ملکوتی وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه، یا کسانی که به اعطای مقدسه مشرف میشن داشته باشن، که این نظام اسلامی در سایه عنایت‌های ولیش از هر خطری محفوظ بماند تا همه ما این امانت را سالمن به برکت خونهای پاک شهدا و کوشش خالصانه امام رضوان الله علیه به دست صاحب اصلیش بسپاریم. و جعلکم مبارکن اینما کنتم. بحث های بعد از فرادین هم ظاهرن بعد از 13 شروع میشه دیگه. والحمدلله.